در سمت تو ام دلم باران باران دستم باران باران دهانم باران باران چشمم باران روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشود یاد تو کوران میکند هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود کاش من همه بودم با همه دهانها تو را صدا میزدم کفش های ماه را به پا کردم دوباره عازم تو هم تا بوی زلف یار در آبادی من است هر لب که خنده ای کند از شادی من است زندگی با توست زندگی
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم برای ما نگاهت آفتاب است چراغان کردن دنیا سباب است دعا کردم بیای زیر باران دعا در زیر باران مستجاب است سلام میکنم خدمت تک تک دوستان عزیزم بیننده های خوب و نازنینمون خیلی خیلی خوش آمدید حاجای فرحزاد سلام علیکم و رحمت الله شما هم خیلی خوش آمدید
علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما و همه بینندگان عزیز عرض سلام داریم و ایام فرخنده و خجسته میلاد سر تا سر نور پدر بزرگوار امام زمان امام حسن عسکری علیه السلام رو که امشب هست تبریک و تهنیت عرض میکنیم انشالله که خدای متعال به زودی دل فرزندش حضرت مهدی رو به مژده ظهور شاد بکنه و رفع هم مغم و گرفتاری از همه گرفتارهای عالم بفرماید و همه مریض ها مخصوصا مریض های سخت حال رو شفای عاجل و کامل عنایت کنه و همه رفتگان را غریق رحمت بکنه
انشاءالله من تسلیت هم میگم خدمت شما با حاج خانم حاج آقای فرحزاد برادر همسرشون را از دست دادن انشاءالله که غرق روح و ریحان باشند انشاءالله و غریق دریای رحمت حق و همینطور همه اونهایی که در این ایام از بین ما رفتند حالتون چطوره؟
الحمدلله
خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم و در محضر صحیفه سجاد
بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم بخش پایانی صحیفه سجادیه که بخش 29 و 30 هست بخش دعای مکارم الاخلاق خیلی مطالب نابی داره که انشالله حالا فرصت باشه مفصلش
هر فرازش
یه کتاب واقعا بعد. باز با صلوات حضرت شروع میکنن اللهم صل علی محمد و آله اللهم صل علی محمد و آله و نبهنی لذکر کفی اوقات الغفله یاد خدا ریشه همه خوبی هاست و فراموشی و غفلت از خدا ریشه همه رذایل و بدی هاست استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله هر وقت که شیطان شیشتونگ غلبه کنه خدا رو انسان فراموش میکنه حضرت میگه خدایا در اوقات غفلت دل من رو آگاه کن با یاد خودت بیدار کن با یاد خودت یاد خدا ریشه همه خوبی هاست اللهم نبهنی لذکر کفی اوقات الغفله دوم واستعملنی به طاعت کفی ایام المهله آقای شریعتی عزیز همه باید بریم یه روزی و قطعا میریم یک واقعیتی است که حالا من دو سه جلسه درباره مرگ صحبت میکنم پدرهای ما اجداد ما جدات ما تا حضرت آدم همه رفتن مگه میشه ما نریم ما هم میریم ما الان فعلا رو فینال دنیا و کره خاکی نوبت ما شده و بعدم نوبت بقیه خواهند آمد و ما هم خواهیم رفت
خیلی ها اومدن و رفتن خیلی هم خواهند اومد
و الان فعلا نوبت ماه تو این مهلتی که یک کسی یک هنرمندی قهرمانی میگن شما چند ثانیه وقت داری برین شگرد و هنرت رو نشون بدی، به درد نوازش و محبت و بهشت و به اسلام نهر و محبت به دردت میخوره، یا این که ببرن تو آتش جهنم هیزم جهنم هستی. یعنی ما آمدیم تو این دنیا، ایام مهلت به ما مهلت دادن که چه کار بکنیم، به درد بهشت میخوریم یا به درد جهنم به جایگاه اصلیمون برسیم. امام سجاد علیه السلام میگه خدایا در این ایام چند روز دنیا که مهلت به من دادی صرف طاعت و بندگی تو کنم، خودمو خرج خدا بکنم، خرج جای دیگه نکنم، خرج شیطان نکنم، خرج بدن نکنم که فانی میشه از بین میره، و استعملنی به طاعت کفی ایام المهلت. اونی که طاعت و بندگی خدا کرد برد، اونی که در غیر خدا صرف کرد خودشو باخت. و استعملنی به طاعتک فی ایام المهله. جمله سوم که جمله آخرین فرازه، ون خیلی این جمله بلنده آقای شریعتی، ون هجلی الى محبتک سبیلا سهلا اکمل لی بها خیر دنیا و الاخره. ای خدا یک راه عشق، راه محبت از دل من به خودت باز بکن که من تو رو دوست بدارم، تو من دوست بداری، که حالا بحث محبت بحث خیلی زیبا و شیرینیه، یک فرصتی باشه مثل معرفت نفس مفصل درباره محبت صحبت بکنیم که شیرین تر از اینم شاید نباشه بحث عشق و محبت، که اگر خدا من دوست بداره منم خدا رو دوست. این نزدیکترین راه هست و سهل‌ترین راه هست. ببینید من یه مثال خیلی ساده بزنم، گاهی آدم میخواد مثلا یک صفت بدی رو از خودش دور بکنه، اینقدر ریاضت میکشه به خودش کلنجار میره، نمیشه. مثلا بنده بخیلم، هر کار میکنم نمیشه، ولی با یک دوستی که سخیه، خیلی سخاوتمنده، عشق پیدا میکنم، علاقه پیدا میکنم، بدون ریاضت بدون زحمت دست به جیب میشم. دوستان من همه سخاوتمندن، همه دست دهنده دارن، وجود من از اونها الگو میگیره، رنگ میگیره. رشته در گردنم افکنده دوست. یعنی واقعا راه محبت راه میانبره، راه سریع الوصول و سهل الوصوله. غلام ابازر جون چه سنخیتی با امام حسین داره؟ از نظر ظاهری، از نظر باطنی معنوی خیلی فاصله است. اصلا امام حسین کجا؟ یک غلامی که حسب نداره، نسب نداره، نمیدونم رنگ چهرهش چنینه، نمیدونم بدنش اونطور که باید باشه نیست، نه ظاهرش نه باطنش، اون ایمانی که امام حسین داره. ولی بنازم به بزم محبت که آنجا گدایی به شاهی مقابل نشیند. یعنی محبت فاصله ها رو برمیداره، ما رنگ خدایی پیدا میکنیم، رنگ اهل بیت پیدا میکنیم. نزدیکترین راحت ترین راه ها راه محبت، راه عشقه. هر کس به این راه رسید رستگار شد، نرسید نمازی که با محبت آدمو نجات میده. از علامه طباطبایی رحمت الله پرسیدن چرا ما قرآن میخوانیم لذت نمیبریم، بهره نمیبریم، کیف نمیکنیم، اون نور و معنویت؟ فهمیدن چون قرآن رو با عشق نمیخونیم. چطور بعضی چیزا رو با عشق دنبال میکنیم؟ خستگی نداریم، نشاط داریم، خیلی سرحالیم، چون اون درک و فهم رو از کلام خدا نداریم، یا دعا یا قرآن. چون با عشق نیست بهره نمیبریم.
تو همه کارا همین،
همه کارا هم داره، همه کارا هم داره. لذا امام سجاد یک رمزگشایی فوق العاده پیدا کرده، اینجا بیان کرده. من این داستانم بگم بد نیست، خاطره خوبیه.
بفرمایید.
شاید مثلا 10-12 سال قبل بود، یک گروهی از کشیش‌ها و دانشمندهای آمریکا آمدن ایران، به اصطلاح یک هیئتی بودن که هیئت علمی و هیئت مذهبی و اینها، که در رأسشون یک کشیشی بود، مهمترین کلیسای واشنگتن مسئول اونجا بود و کشیش مهم آمریکایی بود. آمدن با مراجع دیدار داشتن، با مسئولین حوزه، با مسئولین کشور ما دیدار داشتن. این هیئت آمدن در جامعة المصطفی، محلی که طلاب خارجی درس میخوانن، ما شاید بیش از 100 کشور طلب خارجی داریم که درس میخوانن. این آقای کشیش رفت برای طلبه ها و اساتید صحبت کرد. خیلی این دردآور ها به یک معنا دردآور، به یک معنا هم خیلی بشارته.
بله.
این آقای کشیش گفت من دلم برای بشریت میسوزه، راهکاری که بتونه بشریت و انسان‌ها رو نجات بده چیه؟ یک رمزی، کلیدی که بتونه همه مشکلات بشر رو حل بکنه. به تورات مراجعه کردم، به انجیل مراجعه کردم، به کتب مختلف ادیان الهی، دین‌های مختلف. در سیر مطالعاتم که دنبال رمز میگشتم، رمزی که بشر رو خوشبخت بکنه، از بدبختی نجات بده، رسیدم به دعای امام چهارم شما به نام علی ابن الحسین، صحیفه سجادیه و دعای مکارم الاخلاق و این جمله ونهج لی الى محبتک سبیلا سهلا اکمل لی بها خیر دنیا و الاخره.
یه راه میانبر ساده که خیر دنیا و آخرت درش باشه.
ما هر جوری که هست بعد این عشق و محبت، همه عاشقن ها، حالا عاشق پولن، مقامن، پستن، راحتین، خوشین، ولگردین، اعتیادن، هر چی، یعنی بدون عشق ما کسی نداریم. عشق با سر تا سر رگ و وجود ما گره خورده، هیچ انسانی بدون عشق نیست، منتها معشوقش چیه.
هر کدوم ما یه دلبستگی
داره، هیچ کس بدون، اصلا دل بدون دلبر نمیشه، منتها برای اعتیاد خودش رو حاضر آتش بزنه، زن و بچه‌ش رو آتش بزنه، عاشق مواد. این عشقی که باید به جای درست خرج بشه بیجا خرج شد. در این فراز امام سجاد علیه السلام میگفت خدایا یک راه عشق و محبت بین من و تو باز بشه، من تو رو دوست بدارم، بر دیگران انتخاب بکنم، برتری بدم، تو من دوست بداری، سبیلا سهلا الى محبتک سبیل، راه آسان و روان، یعنی خودکار خودجوش دیگه آدم حرف خدا رو گوش میده دیگه، بدون ریاضت مسیر بندگی خدا را تقیم
می کشد هر جا که خاطر خواه اوست.
که بعد اگر این را پیدا بشه چی میشه؟ اکمل لی بها خیر دنیا و الاخره. آدم خدا دوست محال از گناه را دوست بداره، گناه را دوست نمیده، ممکنه وقت خطا اشتباه بکنه، ولی دوست چون عشق خدا در دلشه. آدم خدا دوست محال از ظلم بکنه، چون ظلم به محبوب داره میکنه، یعنی ای بسا کس را که صورت راه زد، قصد الله کرد و بر صورت بزد، چون میدونه به یه بنده بزنه به خدا زده، به محبوبش زده، یعنی اینقدر حواسش جمعه. یه بار عرض کردم پیغمبر ما اینقدر لطیف بودن، مرحوم آقای دولابی میفرمودن که دست مبارک رو بالا می آوردن پایین، فضا پر از موجوداته، حالا فرشته و مادی و
منه، ذرات آزرده نشن،
آزرده نشن، یعنی چون این عاشق خدا از غیر خدا رو نمیبینه. اگر میدیدید با بدترین انسانها، منافقین، اینا میشست مدارا میکرد، چون خدا رو میدید، غیر خدا کسی نیست در عالم، یعنی هستی از اوست، همه اینه که مدارایش، محبتش، چون فقط خدا رو میبینه، توحید محض میبینه، همه هستی رو وجود لا اله الا الله میدونه، لذا میتونه اون صفات خدایی رو در خودش بیاده بکنه. که اگر این محبت بیاد، اکمل لی بها خیر دنیا و الاخره. فراز سیوم و فراز آخر دعای مکارم الاخلاق که صلوات دیگه، اللهم صل علی محمد و آل محمد. چقدر تو این من خواهش دارم عزیزان، دعای مکارم الاخلاق رو در مفاتیح ملحقاتش چاپ شده، گاهی مثل دعای توسل آشنا بخونن، جامع کامل. البته ما تقریبا سریع رد شدیم، ولی خیلی نکات برجسته توش هست و خواسته های خیلی بلند. آخرین فرازش هم درباره صلواته، اللهم صل علی محمد و آله که افضل ما صلیت علی احد من خلق که قبل و انت مسلن علی احد بعده. خدایا صلوات، رحمت، درودی بر محمد و آل محمد نازل بکن که برترین رحمتها و درودها باشه، که از گذشته ها کسی مثل او نباشه، از آینده هم مثل او نباشه، یعنی بالاترین صلوات ها، درود ها، رحمت ها تو بر محمد و آل محمد نازل بکن.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و آل محمد و انت مسلن علی احد بعده و آتنا، اینم دعای قرآنی، و آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا برحمتک عذاب النار. بهترین دعای قرآنیه. خدایا در دنیا به ما حسنه بده، در آخرت هم به ما حسنه بده، از آتش جهنم ما رو حفظ کن.
اونجا فرمود اکمل لی خیر دنیا و آخره.
احسن، اینا همش به هم پیوند داره. ببینید ربنا آتنا فی الدنیا حسنه فرمود، منظور عافیت است، عافیت، سلامتی، عافیت دین، دنیا، آخرتی، همه چی. و فی الاخره از اصلا ما رو ببر بهشت، در آخرت ما رو حفظ کن از و از عذاب جهنم ما رو نگهدار. اینم خدا متعال کمک
هم
بکنه،
دنیا هم آخرت.
البته یک روایت لطیفی هم باز از امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام که فرمود در دنیا حسنه بده، حالا مصداقش یه مصداقه، یعنی همسر خوب به ما مرحمت بکن، در آخرت حسنه بده، اونجا هم همنشین خوب به ما مرحمت بکن، از عذاب جهنم بکن همسر ناباب، حالا شوهر ناباب یا خانم ناباب.
بله.
بدترین عذاب، چون آدم همش درگیره، اگر خدا نکرده نصیب کسی نشه
همش خلق تنگه،
تنگه بله. انشالله خدا همه رو عاقبت به خیر بکنه
انشالله. ما هفته قبل بحث در ذیل بحث معرفت نفس، بحث مرگ رو داشتیم، نکته های نابی رو هم شنیدیم و امروز هم انشالله اون بحث رو ادامه داد و نکات ناب حاجای فرخزاد عزیزم.
بله، چرا ما از معرفت نفس به بحث مرگ رسیدیم؟ الان نکته مهمیه، چون گفتیم حقیقت ما روح ماست و جان ماست، سیرت ماست نه صورت ماست. ما همه سرمایه ها رو برای دنیا هزینه میکنیم، برای صورت و ظاهرمون هزینه میکنیم. حقیقت ما روح ماست، اون جان ماست، اون من حقیقی ماست، نفس حقیقی ماست، برای اون خرج بکنیم، به صورت نپردازیم، به سیرت بپردازیم. یک جمله خیلی قشنگی آیت الله بهجت دارن
رحمت الله علیه
که حالا فرماشات این بزرگان معمولا طبق آیات و روایاته. ایشون میفرماد چه چیزی میتونه ما را از این دنیا و تعلقات دنیا بکنه و جدا بکنه و ما را به خودسازی و معرفت نفس وابداره؟ میفرماد چیزی مثل مرگ در این موضوع تاثیرگذار نیست. یعنی وقتی که انسان بدونه که رفتنیه به فکر خودش میفته. آیش خوندیم ولتنظر نفسون ما قدمت لقد، که آیت مرحوم علامه فرمودن که اگه یه آیه من بیام یه آیه رو میگم، وقتی آدم یاد مرگ میکنه به فکر خودش میفته.
کفا بالموت واعظا،
واعظ هست، معلم هست، هشدار دهنده هست. میگن وقتی خیلی شادی برو قبرستان، وقتی خیلی غمگینی برو، تعدیلت میکنه، یعنی معتدل میشی. لذا بدون معرفت نفس اصلا امکان نداره انسان به سعادت برسه و معرفت نفس کلید تمام خوبی هاست و جاهل بودن به نفس کلید همه بدی هاست. ببینید دنیا تو، حالا فرصتی نیست، خیلی تشبیهات زیبایی در نهج البلاغه و در روایات ما آمده. من دو سه تا تشبیه کوتاه رو بگم که بیشتر یاد مرگ و سفر آخرت باشیم. ببینید ما یک جایی یه شب اتراق میکنیم میمانیم، ولی یک جایی 70 سال 80 سال میمانیم. اگر ما یک شبی بین راه میخواستیم بریم مشهد، میخواستیم جایی مسافرخانه خواستیم شب بخوابیم، حالا در و دیوارش خیلی تمیز نیست، تختش مرتب نیست، فرشش کثیفه،
یه شب خیلی سخت نگیری،
گذاشت شب خوابیدی، صبح برم شب برم بارت جمع میکنم میری، ولی یه خونه ایست که خونه همیشه گید 70-80 سال زندگی میکنی. ما نباید قصه اون یه شب مسافرخانه رو بخونیم شب تا صبح دق کنیم که این مسافرخانه چرا مثلا کرد و کله است، مثلا بابا خونه ابدیت جای دیگه است. الان این مثال خیلی ناتوانه برای رسوندن مقصد، چون قطعا طول حیات و زندگی
ابدیت در پیش داریم،
ابدیت در مقابل یک شب قابل قیاس نیست. پیغمبر عظیم مشن علیه و آله السلام بیان نورانی دارن، میفرماد الدنیا ساعه فجعلها طاعه، نه عمر من و شما، کل دنیا میگه یه ساعته
در مقابل اون
در مقابل آخرت. باز مثال دیگه که اینم از پیغمبر عظیم مشن علیه و آله السلامه، میفرماد اگر شما بری کنار دریا اقیانوس انگشت تو به دریا بزنی، چقدر رطوبت سر انگشت شما میاد؟ حضرت میفرماد رطوبت سر انگشت شما در مقابل اقیانوس بیکران مثل دنیا نسبت به آخرته. چقدر این مثال تکوندهنده است، یعنی این یک نمیه، یه ذره رطوبت در مقابل اقیانوس که اصلا قابل اندازه.
این دنیاست، تازه ما این وسط چی میگیم؟
میگم آره واقعا این دنیا اینقدر کل، یعنی دنیا به قول شما خیلی خیلی پست، دنیا خیلی بی‌ارزشه، خیلی گذرانه، خیلی دست کم بگیریم. همه همت رو اجعل همک و جدک لآخرتک، همت جدیتت رو برای روحت، برای جانت، یکی از بزرگان، حالا اسمشو معذورم بیارم، میفرمودن همیشه که به فکر لامتناهی باشید، همیشه به فکر ابدیت باشید، برای اونجا کار بکنید. اگر کسی ابدیت که آقا ما همیشه جاودانه خواهیم بود، کسی فکر بکنه مغزش سوت میکشه، واقعا از دنیا دل میکنه، واقعا همه از اینا رو برای اونجا میکنه. روزی که پدر، مادر، همسر، اولاد همه از هم دیگه فرار میکنن، به درد هم نمیخورن، همه میگن وا نفسا، ولی خدا به درد ما میخوره، چهارده مسئول به درد ما میخوره.
الا من اتى الله بقلب
سلیم، حسن قلب سلیم بده، قلب سلیم این روح و جانمون رو درست بکنیم،
این من رو بسازیم،
من احسن احسن. باز مثال دیگه ای که پیغمبر عظیم مشن علیه و آله السلام فرمودن تمام دنیا، دنیا که میگیم نه کره خاکی ها، یعنی آسمان و زمین و خورشید و منظومه های مختلف اینا، تمام اینها در به چشم اولیای خدا و ولی خدا مثل یک سایه زود گذره. شما زیر یه سایه میشینه یهو میبینی تمام میشه، یا شب میشه سایه میره، یا آفتاب میره سایه تمام میشه. یعنی یک سایه است، مثل سایه، یعنی سایه مثل سرابه، تمام شدنی، موندنی، حقیقت نداره. دنیا مسئله کفه زلال، زود گذر و فانیه. در نهج البلاغه که آقای حسینی خدا حفظشون کنه انشاءالله، هیچ وقت نهج البلاغه رو از دستشون زمین نگذارن، دریاها اقیانوس هاست، هر موضوع هم بخوای توش هست. در نهج البلاغه دو موضوع دنیا و مرگ بسیار دربارش خطبه و کلمات قصار داریم، یا یعنی شاید ده ها صد ها موضوع است که حالا فرصت من بعضیاش عرض بکنم. مثلا جملات کوتاه، امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه کلمات قصار میفرماید ما لبن آدم اول فخر، بنی آدم رو با تفاخر و فخر فروشی چه کار؟ الان میدونید تمام شده دنیا، دنیای تشریفات، تجملات، چشم و همچشمی. خانم میره یه جای نگاه میکنه، ماشین لوکس، دکور لوکس، نمیرم مبلمان لوکس، میره یا هرچی به قول یه آقایی میگفت، آقایون پول جمع میکنن، خانم ها جیبشون رو خالی میکنن. یه آقایی میگفت ما رفتیم خونه باجان آقامون، برگشتیم 30 میلیون دست ما. من گفتم چطور؟ گفت چند تا دکور و مبلمان اینا دید، پا تو کفش کرد، الا و لابد که باید اینا رو بخرد.
چشم هم چشمی، متاسفانه
چشم هم چشمی،
تفاخر.
یا حالا به پولش، به مالش، به علمش، به سر و صدایش، به زیباییش، به هر چیزی، عالم شده عالم تفاخر، چشم هم چشمی، رقابت مادیات. مال ابن آدم اول فخر، اوله نطفه آخره جیفه. این بدنی که تو به اون میبالی مینازی، اولش نطفه گندیده بوده، آخرش هم جیفه گندیده است. این کلمات نهج البلاغه است. امیرالمومنین که کشاف حقایق میفرماید اول شما نطفه گندیده بدن ما، آخرش هم جیفه گندیده. اگه میگن بدن انسان اگر منجمدش نکنن تو فضای باز بمونه، بوی تعفنی داره که هیچ معذرت میخوام حیوانی نداره، تمام محل باید بگذارن فرار کنن. بعضی موقع تو این بیابانا یه کسی میمیره، اصلا نمیشه نزدیکش بشه. لا یرزق نفسه، خودش نمیتونه رزق خودشو در بیاد، خدا کمکش کنه. ولا یدفع و حتفه، هیچ انسان نمیتونه جلو مرگ رو بگیره، مرگ روی سراغش میاد. و در این حال وسطش هم حامل نجاسات و حامل کثافاته، با این حال یتکبر و هو یتکبر، تکبر میورزه. ببینید آقای شریعتی عزیز، مرگ یک واقعیتی است که ما باید بخوایم یا نخوایم قبول بکنیم، یک واقعیتیه. یعنی من عذر میخوام وقتی کسی ناراحت نشه، بعضی از حرف مرگ و کلمه مرگم بعدش هم میاد ناراحت میشن، ولی
خب بعضی وقتا آدم فکر میکنه یاد مرگ مرگت رو نزدیک میکنه، ولی اینجوری نیست.
واقعا آره، اتفاقا شاید برعکس هم
برعکس
باشه. ببینید کلامی که حالا اینو میخواستم توضیح بدم، شما زودتر فهمیدید. ببینید یاد مرگ که در روایات ما خیلی خیلی سفارش شده، خیلی روایات داریم سفارش شده، یاد مرگ هیچ وقت عجلمون رو نزدیک نمیکنه. حتی عجله کردن برای رفتن و مردن هم خوب نیست، یا دعای برای مردن، و اینم تو روایت نشده مگر اینکه کسی قلب سلیمی، ایمان کاملی، معصومی که اون اسمت کامل داره، و الا تقاضای مرگ کردن خوب نیست. یاد مرگ یا ذکر مرگ انسان را جلا میده، گناه ها رو پاک میکنه،
یا حتی همین وصیت نامه نوشتن،
وصیت نامه نوشتن هیچ وقت اینا مرگ رو نزدیک نمیکنه. مهم آمادگی برای مرگ خوبه که ما خودمون آماده بکنیم. آمادگی پیدا کردی، صله رحم میکنی، کار خوب میکنی، عمرت هم طولانی میشه، وصیت نامه مینویسی، اونهایی که راجع به وصیت آیه حسینی خمینی مفصل صحبت کردن، بله. اونهایی که دینی دارن، نماز روزه قضا دارن، بدهی شخصی دارن، ما هممون حق الناس کردنمونه که به افرادی خدای نکرده از نظر عرض و آبرو غیبتی، تهمتی، حرف ناروایی شایع پراکنی، اینا رو همه وصیت بکنیم، حلالیت به طلبن، برامون ادا بکنن، دیونمون ادا بکنن. وصیت نامه من فکر کنم برای عموم مردم جز واجبات باشه، چون کم کسیه که به اصطلاح پاک و پاکیزه باشه، هیچ چیزی بگه من گردنم هم نیست. پس وصیت نامه آمادگی برای مرگ خیلی مهمه. از امیرالمومنین علی علیه السلام سوال کردن آقا مل استعداد للموت، آمادگی برای مرگ چیه؟ فرمودن انجام واجبات و ترک گناه و محرمات، اگرم گناه کردی توبه استغفار پاکش کن، حق کسی ضایع کردی حلالیت به طلب، عذرخواهی بکن پاکش کن، و سوم ول اشتمال و علل مکاره. خب آدم به اصطلاح واجبات انجام داد، گناهاش هم عفو و بخشش بخشه، خب یه زاد و توشه‌ای هم میخواد، سفر آخرت، عمل صالح میخواد، صفات خوب میخواد، گذشت، خیرات، مردانگی، کار خوبی هم داشته باشه،
سرمایه‌گذاری برای آخرت.
همین انجام واجبات، ترک محرمات و اشتمال و علل مکارم، زاد و توشه آخرتی که اونجا عمل صالح و صفات خوب میخرن. ببینید مرگ همونجوری که اون هفته اشاره کردیم یک امر وجودیه، از این که میترسیم چون نشناختیم. هر چیزی آدم نشناسه، الناس اعدا و ما جهلو، چیزی که آدم نمیدانه. ببینید یه مثال خیلی ساده، الان فرض کن یه قده دست کسی در میاد، این آقا رو میخوان یا بچه یا بزرگ میخوان برن جراحی کنن، درش بیارن، وحشت میگیره، او رو هول میکنه، دستم میخوان یا خودم بیهوش بکنن، چاقو بندازن ببرن در بیارن بشکافن، چون نمیدانیم که این چقدر خیر هست، برکت هست، جان ما رو نجات میده، هول و وحشت ما رو میگیره،
خواب و آرام نداریم.
ولی یک دکتر جراح که روزی 10 بار از این کارا میکنه،
انگار نه انگار
اصلا مثل آب خوردن براش، اصلا به رفیقش میگه بیا دست من این قدره در بیار، اصلا یه ذره ناراحت، چون میدانه، حکمتشو میدانه. اگر ما مرگ رو، اون شیرینی و حقیقت و لذتش رو بچشیم، بدانیم، بفهمیم، مثل این عزیزانی که مرگ رو تجربه کردن، که من افتم از کردم، من بازم از آقای رکنی، از آقای فکری عزیزان خواهش میکنم که این آقای زمانی رو یکی دو جلسه تو سمت خودشون، بیننده خیلی داره، شبکه 4 در ماه مبارک رمضان 29 روز برنامه کسانی که مرگ رو تجربه کردن، اسم برنامه از زندگی پس از زندگی، یعنی یک بار در اثر حادثه یا مریضی، گرفتاری، مردن، روح از بدن جدا شده و از اون عالم خبرهای عجیب غریب آوردن که همش مطابق آیات و روایات ماست
و همش اونم تجربه مشترکی دارن،
نه ایران، خارجی ها، مسیحی ها، بودایی ها، حتی غیر مسلمان ها، غیر اصلا ادیان، دین اعلان، یه حقایقی رو دیده. یکی از این دانشمندایی که تو همین برنامه زندگی پس از زندگی خیلی زیبا بود برای من، یک پروفسوری بود که ایشون اصلا اعتقاد به خدایی، قیامت، هیچی نداشته، یعنی بیدین بیدین بوده. میگه من وقتی مردم، روح از بدنم جدا شد، دیدم اونقدر مامورای خشن و شیاطین دور من احاطه کردن، به من بد و بیرا میگن، اصلا از وحشت، تو اون وحشت تنگنای تاریکی که هول منو گرفته بود، یکی سی من گفت خدا را صدا بزن. گفتم من اصلا عقیده ندارم، خدا رو قبولش ندارم. باز فشار که به من گفتن خدا رو صدا بزن، گفتم من خب قبولش ندارم، قبول اعتقاد ندارم. باز فشار که زیاد من گفتن خدا رو قسم صدا بزن، گفتم یا خدا یا الله، به همون زبان خودش گفت، دیدم شیاطین رفتن، روح و ریحان اومد، راحتی، آرامش عجیبی. و این آقا بعد از اینکه دوباره زنده شده، برگشته در آمریکا، آلمان، جزء مبلغین توحید و خداشناسیه که میگه شیاطین با من دعوا کردن، چرا خدا رو صدا زدی، چرا با خدا ارتباط برقرار کردی، ما رو سوزوندی، از بین بردی. میگم بسم الله بگی جن میره.
بله،
حتی میخوام عرض بکنم این تجربه فقط مال مسلمان و مؤمنین نیست، خیلی از یک تونلی که اولش تاریک و وحشتناک رد میشن، به نوری میرسن، به اون عالم وارد میشن. واقعا اونایی که تجربه کردن، من همین چند روزم باز میدیدم، میتونن عزیزان به تلویزیون مراجعه بکنن یا به اصطلاح بزنن تو بازار، اینا زندگی پس از زندگی دانلود کنن رو گوشی همراه ببینن.
بله تو اینترنت میتونن
تو اینترنت جستجو بکنن. بله اسم برنامه از زندگی پس از شبکه 4 تکرارش هم الان همین روزا هفته یه بار میذاره. یکی از اینا میگفت وقتی من در راه اصفهان تصادف کردم و پرت شدم و روح از بدنم جدا شد، چیزای زیادی نقل کرده، از جمله میگه دیدم یک آقای اینقدر زیبا جذاب قد بلند، خیلی به من گفتن این حضرت عزرائیل سلام الله علیه است، که بگم با حضرت عزرائیل دوست بشیم رفیق، اینقدر نورانی، اینقدر جذاب، اینقدر دلربا. و عجیب اینه آقای شریعتی، همه اینها مشترکات خیلی دارن، میگن وقتی روح از بدن ما جدا شد، از اول طفولیت تا زمان عمری که کردیم، تمام کارهایی که کردیم خوبت میاد تو ذهن ما، فلان جا فلان کار کردم، فلان جا فلان کار کردم، به یکی زدم، لقمه در دهان کسی گذاشتم، همه اینها در یک لحظه همه اینا میاد که ما از کارهای خوبمون خیلی لذت میبریم، خوشحال میشیم، پر در بیاریم، از کارهای بدمون منفعل و شرمنده میشیم،
کل عمرت میاد جلو چشمت،
میاد جلو چشمت. ببینید تو روایت داریم که از امام صادق علیه السلام سوال کردن میت رو که در قبر میگذارن، لحد میچینن، خاک میریزن، حساب کتاباش چقدر طول میکشه؟ الان بخواید توی حساب کتابای مالیاتی و دنیایی اینا بری، اوه اینقدر الان بعضی از اینایی که اختلاسگرن یا خرابکاری کردن، میگن پرونده هاشون رو با دست نمیشه، باید با یک وسیله با ماشین این برمبر. یه پرونده 3000 میلیاردی 30000 صفحه است، یعنی چند جلد کتاب، یعنی 60 جلد کتاب.
می‌بینی به وقتای تو این دادگاه با این چرخ دستی ها میارن پرونده ها رو.
آره شما ببینید چه خبره، وقت چند تا قاضی و کارشناس باید روی این کار بکنن، اینا گیج نمیشن، معذرت میخوام دیوانه نمیشن، آخه اینقدر خرابکاری کرده این ور اون ور زده که این جنایت بزرگ و این ارتشا یا این اختلاس رو انجام بده. اون وقت در دستگاه خدا که اینطوری نیست، و هو اسرع الحاسبین، سریع الحسابه، که از اسمای خدا سریع الحسابه، یعنی همون لحظه مزدتو میذاره کف دست، همون لحظه نمرتو میده، لحظه ایه. اسرع الحاسبین یعنی سریع ترین حسابگراست. تازه قاضی های ما هزارها بار اشتباه میکنن، اونجا یک سر زودن اشتباه خطا جا به جا نیست.
از شاهد و حاکم،
اول حاکم مال قرآن، آیه قرآن، مال هذا الكتاب لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها. این چه نام عملیه که یه سر سوزن. من به این آقا کم احترام کردم، چرا به این آقا زیاد احترام کردم؟ چرا بر اینجا بلند شدم، چرا بلند نشدم؟ آقای شریعتی زمین خورد، چرا خوشحال شدم؟ چرا چه مشکلی من داشتم؟ نباید خوشحال بشم. تمام ریزکاری های نیت های ما از کدم اون نفته، این برای چندین نفر این تجربه بوده، میگه ما وقتی که روح از بدن جدا شد، تلفن همه همسفرهایی که تو اتوبوس بودن، میدیدیم که هزارها شماره تلفن تو موبایل اینا هست که این کیش میشه، فامیلشه، برادرشه، دوستشه، به چه نیتی تلفنشو گذاشته تو گوشیش، چه قصد خوبی داره، چه قصد بدی داره، چه قصد خیانتی داره، چرا این نامحرم رو تلفنش رو
بود؟ اینقدر که این نگاه ها نافذ میشه، چون پرده ها
نافذ میشه، عجیبه. میگن شش طرف ما میشه دید، یعنی همه وجود ما میشه دید، نه از فقط جلو بخوایم ببینیم، از پشت سر بالا همه وجود ما دید میشه. خیلی روح ما روح چیز عجیبیه.
حضرت اون بخش حساب کتابش یکی از سختی هاش همینه که یه جایی بهت بگن که خودت برو حساب کتاب بکن. خیلی دردتره به نظر من.
ولی اونجا آقای دولای میفهمدن که اگر به اونجا رسید که میرسه، اقرأ کتاب و کفا به نفس کل یوم حسیبا، اقرار به گناه و خطا بکن، بگو خدایا من این کارا رو کردم ولی تو بخشنده. یه وقت برای خودت جهنم و آتش و عقوبت و عذاب نبری، یعنی بگو اقرار خوبه، اقرار بکن من خطا لغزش بدی کردم، ولی خدا دست بالا میکنم، اقرار میکنم، ببخش، غلط کردم، نفهمیدم، که برای خودت چیز بد نبری، اقرار به بدیا بکن ولی چیز خوب ببر، بگو تو ارحم و رحیمینی، تو غفاری ستاری، چیز خوب ببر. از امام صادق علیه السلام سوال کردن میت رو که در قبر میگذارن
چقدر طول میکشه؟
فرمود به مقدار که خاک رو قبر میریزن، مردم فاتحه میخوانن برمیگردن، حساب کتاب میت بسته شده.
الله اکبر.
یعنی به چند لحظه چند لحظه، که خیلی عجیبه آقای، ما دو تا قیامت داریم، یک قیامت کبرا داریم که همه مردن بعد قیامت کبرا، یک قیامت صغرا داریم. قیامت صغرا همون بعد از مردنه،
شروع برزخ ماست،
شروع برزخ ماست، که من مات فقط قامت قیامتو، کسی که از دنیا رفت قیامت او شروع میشه. امام صادق قسم خوردن والله القبر روزتون من ریاض الجنه او حفرتون من حفر النار. ببینید قبری که ما میگیم تو فارسی یعنی اون گودال و چاله خاکی که بدن رو میگذارن، ولی تو روایات ما این معنا نیست. علامه مجلسی رحمت الله علیه میگه قبر در لسان روایات و لسان آخرتی غالب مثالی که ما توش میدیم تو عالم برزخ، عالم برزخ رو میگن. اینه که امام صادق علیه السلام میفهمد به خدا قسم قبر یا باقی از باغهای بهشته یا چاله از چاله های جهنمه، منظور اون جایگاهی است که روح ما و قالب مثالی ما وارد میشه، ولی این چاله خاکی نه باغ و بستانه نه ما رو عقربه. اگرم یک کسی در خواب و مکاشفه چیزی دیده، اون باطنش رو دیده، ولی شما اگه دوربین بذارید تو قبر مثلا، نه نکی رو منکره میبینی، نه منظور اینه که تو عالم ماده نیست.
اصلا بعضی ها ممکنه همین قبر ظاهری رو هم نداشته باشه،
نداشته
باشه، تو دریا، تو بیابون، یه جایی.
خب پرسیدم اونا فشار قبر ندارن، چرا؟ فشار جسمی که نیست،
فشار روحی،
فشار اینطور نیست که بدن پرس بشه، نه روح و جان شما. شما ممکنه توی باقی باشی از غصه دق بکنی، فشار در روح، در فشار ممکنه توی سلولی باشی خیلی خوش باشی، وظیفتو درست انجام دادی، خوش باشی،
تو بازار تو اون شلوغی وقتایی میچرخیم و میگردیم، ولی به شدت احساس تنهایی میکنیم،
تنهایی میکنیم، بله. این یک چیز روحی، همش به روح برمیگردیم. غرض امر یک امر موجوده، یعنی امر وجودیه. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا، نمیگه اکثر و عملها، خدا مرگ و حیات رو خلق کرده ببینه کدوم قشنگتر عمل میکنه، زیباتر. فرمود اونی که خالصتره، اونی که بهتره، اونی که گزینه بهتر انتخاب میکنه، اونی که با محبتتره، با عشقتره. لیبلوکم ایکم احسن. اینم عرض کردیم که ذائقت الموت یعنی چشیدنیه، امر عدمی که چشیدنی نیست، امر وجودیه که میشه بچشی. ببینید برای این که مرگ در دید ما یک مقداری شیرین تر بشه و
گره‌هاش باز بشه
آره، نترسیم. ببینید ما از اعمالمون میترسیم، از مرگ نمیترسیم، مرگ چیز شیرینیه. این که هادم و لذات رو فرمود زیاد یاد بکنید، چون شیرینی در کام شما میریزی که تمام شیرینی های دنیا بیارزش میشه. این خطبه پنجم نهج البلاغه است، خیلی تعبیر تعبیر بلندیه. والله لبن و ابی طالب آنس و بالموت من الطفل به ثدی امه، قسم خورده امیر المومنین، قسم جلاله به الله که خود این تکون دهنده است، نه شوخی دارم نمی کنم، جدی دارم میگم، والله اسم خودش هم نیاورده، اسم پدرش آورده، فرزند ابو طالب، اینا همش توش نکته است، یعنی میخواد بگه آقا جدی مسئله. به خدا قسم فرزند ابو طالب، یعنی من آنس، نه انیس، آنس صیغه افضل و تفضیله، یعنی از یک بچه‌ای که به پستان مادر، به سینه مادر چقدر عشق می‌ورزه، خوراکش، نوشیدنیش همش از سینه مادره، ارتزاقش از سینه مادره، بچه از تو سینه، چیزی که میتونه بچه رو ارتزاق بکنه، بزرگ بکنه، مأوا باشه، آغوش مادر، پناه باشه، آرامش بده، همه چیزی بچه نوزاد مادره و شیر مادره. میفرماد به خدا قسم من علی ابن ابی طالب به مرگ از بچه به سینه مادر بسیار مانوس ترم، خیلی اونس دارم، یعنی تو مرگ بزرگ شدم، من با مرگ زندگی، مرگ همراهمونه، به میت راه رونده میخواد نگاه کنید، هرچی خوندیم به علی ابن ابی طالب نگاه بکنید، ما اصلا تو مرگ داریم زندگی میکنیم. آقا بین ما و آخرت چقدر فاصله است؟ یه نفس بین ما و قبر. مگه این عزیزانی که از دنیا رفتن با ما زندگی میکردن، با ما رفت و شد داشتن،
یهو میبینی از دست دادی،
چه بسا خیلی اصلا مریض نبودن، سعی و سالم بودن، بچه کوچیک کرونا گرفته. اینطور نیست که بگی که مثلا مال یکی از بزرگان از اساتید ما 94-5 سالشه کرونا گرفته، الحمدلله هیچ طور نشده، من زنگ زدم ولی میگفت ضعف شدید دارم.
ولی یه جوون هم میبینی 30 چند ساله بله. 30 چند ساله بله. بدون هیچ مشکل و بدون هیچ زمینه
بله. یعنی فکر نکنین که بعد از مثلا صدها سال ما از دنیا میریم. نخیر، مرگ هم لحظه به لحظه در سایه.
آقای راستگو بنده خدا، خدا رحمتش،
خدا رحمتش کنه، خوب یادش کردید، خدا رحمتش کنه. واقعا خانم ایشون هم 2-3 سال قبل از دنیا رفت، خیلی هم میگفت به سمت خدا ارادت داشت و علاقه داشت.
چند وقت پیش من با ایشون صحبت میکردم. خیلی اظهار لطف و محبت.
آره خیلی هم به این برنامه و ان شاء الله روح ایشون و همه خدمتگزاران و همه اونایی که عزیزی از دست دادن، روح همشون رو خدا شاد بکنه. یک حمد و قل هو الله هم برای همه اونها بخونه، تلاوت بکنه بعد
ان شاء الله همشون مهمان سفره پربرکت امیرالمؤمنین و ابو عبدالله حسین علیه الصلاه و السلام باشن.
پس امیرالمؤمنین فقط من از طفل به سینه مادر به مرگ معنوسترم، یعنی عشق منه، مردن عشق منه. حالا روایاتی درباره امام حسین داریم، اونم یه موقع فرصت بشه میخونم برات.
کجا با مرگ زندگی کن و با زندگی بمیر.
بمیر احسن. یا لذا فرمود وقتی که مردی زنده میشی. الناس و نیام اذا ماتوا انتبهوا. ما مثلا یه خوابیم، وقتی میمیریم بیدار میشیم، زنده میشیم در واقع. حیات جدیده. بله. باز امیرالمومنین موقع زد بر خودن چی فرمودن؟ فست و برب بالکعبه، به پروردگار کعبه رستگار شدم، از ملاقات خدا من خوشحالم، ناراحت نیستم. یه جمله ای رو من هفته قبل خوندم از نهج البلاغه، خیلی عزیزان پیامک دادن که این دعا کجاست. خطبه 206 نهج البلاغه است. 206 نهج البلاغه دعایی است که امیرالمومنین سلام الله علیه زیاد میخوندن. یک فرادش اینه: اللهم اجعل نفسی اول کریمت تنتزعها من کرائمی و اول ودیعت. ای خدا اگر بنا بود یک روزی من از دنیا برم، من عاقبت به خیر بکن، اسیر نشم، نوبتی نشم، چشمم از کار بیفته، بعضی ها رو 20 بار عمل جراحی و همه اعضا و جوارش رو تیکه تیکه میکنن تا جون به اسرائیل بده. البته نه اینکه هر کسی هم اینطور شده، خدا نکرده آدم بدیه، چه بسا همینا وسیله خوبیش میشه، وسیله نجاتش.
گفتیم قضاوت کار ما،
قضاوت نیست، احسن. ولی میخوام عرض بکنم که این درخواست تو دعا اومده، ما هم بخوایم خوبه. استادی داشتیم خدا رحمتش کنه، ایشون هم همین چند ماه قبل از دنیا رفت، خیلی 30-40 خانوار اداریم، خودش چی نداشت، آسوپاس، ولی آبرو داشت، میگذاشت، خیلی ها رو اداره میکرد. ایشون فرمودن من از خدا خواستم، این خواسته خوبه، عافیت، خدا تا روز آخر محتاج خلق نشم از کسی پول بخوام و از پا هم نیفتم من تر و خوشکم بکنم. 95-96 سال عمر کرد تا روز آخر، خودش معذرت میخوام، رفت دستشویی و محتاج کسی هم نشد و هدایا زیادی می آوردن که به فقرا کمک میکردشون. سیچل خانواده اداره میکرد. حضرت امیر میفهمد اگه یک روزی بنا بود جان من رو بگیرید، خطبه 206 دعای 4-5 خطیه، یک جملش اینه: خدا اول جان من بگیر، من کور بشم، گوشم از کار بیفته، دست و پام، کلیام، نه اول جان من، راحت بمیرم، آسان مردن، راحت مردن، این خودش در دعا هست، و اول ودیعه و امانتی که به تو برمیگردانم جان من باشه. اینم خیلی روایت عجیبیه برای اینه که میخوان به اصطلاح ترس مرگشون کم بشه. از امام صادق علیه السلام، مرگ آقای شریعت عزیز در بعضی روایات تشبیه شده مثل یه گل خوشبو، یه گلی که بو میکنی ها، یا از دیدن گل، از بو کردن گل چقدر لذت میبری. مؤمن یه گل خوشبوی دستش میدن، کیف میکنه، روح از بدنش جدا میشه، لذت میبره
و راضیش میکنن،
حتما راضیش میکنن. و یکی هم فرمود مؤمن ارزم بزرگشان لباس چرک، مثلا بعضیا چند هفته مسافرت بودن، ماموریتی بودن یا جایی که نه حمام میتونستن برن نه جایی بوده آب خودشون، چقدر از خودش بدش میاد، بدنش آلوده است، لباسش آلوده. لباس و بدن چرک رو که از آدم میگیرن شستشون، اصلا میشه که تازه شد، مثل زنده شدی. میفهمد مؤمن موقع مردن اینطوریه، مثل که از تمام تعلقات و چرکای دنیا راحت شده. این حدیث هم حیف بخونم،
حسن ختام بحثمون باشه که به قرآن برسیم.
این حدیث در کافیه شریفه که اون هفته قبل خوندیم، در همون بابی که مؤمن با کور از دنیا نمیره، مؤمن با کور از دنیا خدا راضیش میکنه. خیلی روایت عجیبی اینم. عن ابی عبدالله علیه السلام،
اون که فرمودید خداوند فرمود که من هیچ وقت مردد نبودم،
یکی اون بود، یکی هم این که 14 معصوم میان میگن شما با اینا مشین رفقا اوک
چه مشتاق بشه
با شوق زیاد میگه روح منت ببری زودتر. بله، اون دو تا حدیث. اینم سومیش در همون بابه. عن ابی عبدالله علیه السلام امام صادق قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. خیلی عبارت عجیب آقای شریعتی، لو ان مؤمنا اقسم على ربه ان لا يميته ما اماته ابدا. ببین چی جمله، شما عربی متوجه میشه بهتر. میفرماد پیغمبر خدا اگر مؤمنی خدا را قسم بده ای خدا منو نمیران، خدا میگه من تو رو نمیمیرم. متن حدیث کافی شریفه، بابیه که مؤمن با کور از دنیا نمیره، یعنی خدا راضیش میکنه. دوباره میخونم، لو ان، چون برای بزرگان خوندن ما حدیث نشنده بودیم، لو ان مؤمنا اقسم على ربه ان لا يميته ما اماته ابدا. اگر مؤمنی خدا رو قسم بده ای خدا منو نمیران، خدا میگه تو رو ابدا نمیمیرانم. ولکن اذا کان ذلک و حذر عجلو، وقتی که زمان مرگش فرا میرسه، عجلش وقتی میرسه، ببینید آقایش اگه مرگ رو بردارن چه خواهد شد؟ یه پیغمبری اومدن بهش گفتن آقا مرگ رو، بگفت خدا بردار. آقا پدرها، پدر بزرگا، همه پیر پاتال زمینگیر گفتن خدا غلط کردیم، غلط کردیم. هزارها نفر بدن فقط اینا رو تر و خشکشون کنن، گفتن خدا مرگ رو بیار، مرگ رو بیار، ما اصلا حتما بیار. مرگ خیلی نعمت بزرگی. حالا وقتیست من یک سوم حرفم رو زدم که چقدر ملاقات خدا، دیدار خدا با مرگ، مرگ دیدار خداست. خب وقتی عجلش میرسه خدا چجوری راضیش میکنه؟ پیغمبر خدا فرمود بعث الله الیه ریحین، خدا دو تا نسیم، نسیم میگن نسیم صبا، نسیم سحر، دو تا نسیم براش میفرسته، باد خوش، نسیم خوش. یقال له ان المنسیه، یک نسیم، نسیم منسیه است، یعنی فراموش کننده است، به فراموشی میدازه،
به دل بستگی یادش بره.
بله. و یکی هم مسخیه، مسخیه هم از سخاوته، یعنی راحت حاضر پرواز
خودش رو تقدیم کنه.
پیغمبر ما فرمود و اما المنسیه فانها تنسیه اهله و ماله. خدا مثل این که طرف رو بیهوش میکنن، هزار تا عمل جراحی، اصلا نه دردی نه حسی حالی هیچی نداره، بلا تشبیه. این غیر از اونا، این نسیمیست که به وجد میاد زیر شمشیر غمش رقص کنان
باید.
آبس چه چیزی بهش نشون دادن؟ آقا این اصلا با عقل جور در نمیاد، آدم تو معرکه جنگ تیر و نزه میاد کلا خودشو برداره، زیرش در بیاد که به پوست بدن من بخوره. اولی تنسیه است نسیم، به تعبیر در روایت فرشته هم شده، یه فرشته هم شاید باشه. اهل و مالش فراموش میکنه، اصلا یادش میره من زن دارم، بچه دارم، فامیل دارم، قوم پدر مادر دارم، قومش دارم، یادش
که بتونه راحت بره،
راحت پرواز میکنه. و عمل مسخیه، یکی هم مسخیه است، فانها تسخی نفس وان دنیا، یعنی حاضر دنیا مافیها رو بده به اون عالم وارد بشه، با کر نمیبره، حتی یختار ما اندلا، تا اینکه اونی که خدا میخواد انتخاب بکنه.
خیلی خوب، خیلی ازتون ممنون و متشکرم. باید دعا بکنیم و ما یاد دادن اللهم مرزقن تجافی اندار الغرور و الانابت الى دار الخلود و الاستعداد للموت قبل حلول الفوت. انشالله هممون مستعد بشیم، آماده بشیم و انشالله این بحث رو هفته آینده هم ادامه خواهیم داد. خیلی ازتون ممنون و متشکرم. حجای فرزاد، صفحه 600 رو امروز دوستانم تلاوت خواهند کرد، آیات نورانی سوره مبارکه قارعه و تکاثر رو بشنویم و برگردیم همراه شما و در کنار شما.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وحصل ما في الصدور، إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. و از جل فرجهم با احترام در کنار شما هستیم و همراه شما، و انشاء الله اختتامیه ششمین دوره ختم قرآن کریم برنامه سمت خدا را پنجشنبه همین هفته در سال روز وفات کریمه اهل بیت از شهر مقدس قم تقدیمتون خواهیم کرد انشاء الله، و یک تضرع جمعی هم خواهیم داشت برای رفع بلا و برای سلامتی تک تک هموطنان عزیز و نازنینمون که انشاءالله منتظر و مترصد باشید. حاج فرحسود از فضیلت ذکر صلوات بر محمد و آل محمد بشنویم. خدا
محمد و آل محمد. پیغمبر عظیم و شان علیه و آله السلام فرمودند زیاد صلوات بفرستید. فإن الصلاة علی نور فی القبر و نور علی الصراط و نور فی الجنه. ببینید اون عالم اگر ما عمل صالح و چراغ هدایت ما در اون عالم روشن نباشه، تو ظلمت و تاریکی، ظلمت و تاریکی هم خودش یه عذاب دردآوریه. چه کار کنیم عالم برزخ ما نورانی بشه؟ عمل صالح، ایمان، ارتباط با خدا. فرمود صلوات بر من عالم برزخ رو نورانی میکنه، عالم قیامت موقع عبور از پل صراط. چون حدیث داریم هر کس که نور داره تو آتش نمیفته، نور نداشته باشه میفته تو آتش. نور علی الصراط تو بهشت هم نورانی خواهد بود.
به به.
انشاءالله صلی الله محمد و آل محمد و عجل فرجه. امشب هم که مصادف است با شب ولادت پدر بزرگوار آقای امام زمان امام حسن عسکری علیه السلام، حدیث خیلی کوتاهی از امام عسکری علیه السلام، خصلتان لیس فوقهما شیئون، الایمان بالله و نفع الاخوان. دو خصلت مافوق همه خصلت هست، یکی خدا باوری. بابا خدا هست، رزاق، همه کاره ماست، کمک ماست، تکیه گاه ماست. یکی هم خب من خدا رو قبول کردم، خدا میگه هرچی میخوای به من خدمت بکنی به بندگان من بکن. نفع الاخوان، خیر رساندن به دیگران.
خیلی ازتون ممنون و متشکرم. امشب بر شما و تک تک هموطنان عزیزمون، بیننده های نازنینمون مبارک و مهنا باشه انشالله. کبوتر دلمون رو راهی سامرا بکنیم و به حضرت عرض بکنیم هوای بام تو داریم ما هوایی ها. سلام و صلوات بر امام حسن عسکری. تا فردا که انشالله با حضور جای کاشانی خدمتون خواهیم رسید، به اتفاق آقای فرخزاد از محضرتون مرخص میشیم. خیلی ازتون ممنون و متشکرم.
والمذكر بتوحيدك وولي امرك وخلف ائمة الدين الهدى الراشدين والحجة على أهل الدنيا فصل عليه يا رب أفضل ما صليت على أحد من أصفيائك وحججك بأولاد رسلك يا رب.